ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 31 ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 21 ماه جون سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده های آن را در کوه آسمایی مهرلاک و ضبط کردند. احمد شاه افغانزوی رئیس این تلویزیون به رادیو آزادی گفت که طالبان میگویند این رسانه قرضدار شرکت برشنا و اترا بوده و باید قرضهای خود را فوراً بپردازند.
ما برای از اینا گفتم که ما قرضدار هستیم، قرضدار حکومت قبلی هستیم که در روح اشرف غنی یک فرمان داده بود که قرضا به 7 سال اجرا شه و جریمه‌اش معاف شه و به همین شکل، ولی اینا قبول ندارن.
اگرچه طالبان درباره این جنجال تلویزیون افغان هنوز چیزی نگفتند، اما همواره تاکید کردند که از آزادی بیان و رسانه‌ها در چوکات قانون حمایت می‌کنند. بعد از حاکمیت طالبان، رسانه‌های خصوصی در 10 ماه گذشته زیر فشار شدید قرار گرفته، ده‌ها خبرنگار وظایف خود را از دست داده یا به خارج پناهنده شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، تندبادها و سیلاب‌ها خواهند بود و از مردم خواسته که تدابیر بگیرند. محمد نسیم مرادی رئیس این اداره در پیام ارسالی به رسانه‌ها درباره اینکه کدام ولایت‌ها با خطر روبرو می‌باشند گفت:
احتمال بارندگی شدید همراه رعد و برق و سیلاب‌های عمومی و تندباد لرزه‌ای در ولایت زای پیشبینی می‌گردد. در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، غور، بامیان، دایکودی، میدان‌وردک، غزنی، زابل، کندهار، گلستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لوګر، کابل، گردیز، پکتیا، خوست، پکتیکا و شمول سالنگاه.
و گفته آقای مرادی در بعضی ولایات مقدار باران از 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر خواهد بود و گفته او در بعضی از این ولایات خطر سیلاب وجود دارد و مردم باید تدابیر لازمی را بگیرند. مقامات طالبان در ولایت هلمند از دریافت اجساد 3 نفر خبر می‌دهند که یک روز قبل در دریای هلمند در مربوطات ولسوالی گرشک غرق شده بودند. اعلامیه دیروز ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند جزئیات بیشتر درباره این واقعه نداده، ولی از مردم خواسته شده که از آب بازی در دریا خودداری کنند. قبل از این هم چنین واقعات در هلمند رخ داده است. کرکت بورد افغانستان جدول بندی مسابقات 8 لیگ شپگیزه را اعلان کرد. بازی های این لیگ به تاریخ 18 ماه جولای در کابل آغاز و تا 5 ماه آگوست ادامه خواهد داشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جدول همه نکات مهم در نظر گرفته شده و همه تیم‌ها طبق جدول وارد میدان خواهند شد. قرار است در اولین بازی این لیگ تیم عقابان کابل با تیم مس عینک روبرو شود. و حکومت ایران یک فردی را که به قتل دو روحانی شیعه در مشهد متهم شده بود دیروز اعدام کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که عبداللطیف مرادی که در ابتدا از سوی مقامات ایرانی افغان و سپس ازبک معرفی شده بود، دیروز در محبس وکیل‌آباد مشهد دار زده شد. وی متهم بود که در ماه حمل گذشته دو تن را در زیارتگاه امام رضا به ضرب چاقو کشته و سیومی را به شدت زخمی کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس سالانه فروم اسلو که افغانستان هم در آن مورد بحث است امروز آغاز می شود. سفیر سابق افغانستان در اسلو در مورد این فروم می گوید:
تصمیمش الزام آور نیست و نشست پشت درهای بسته بدون حضور رسانه ها صورت می گیرد.
5 بریتانوی که چندین ماه در حبس طالبان بودند طبق یک تفاهم آزاد شدند. یک تحلیلگر افغان در بریتانیا گفت:
مسئله امنیت داخلی و صلح افغانستان تاکید نمودند و در مقابل طالبان هم یک تعداد کرایه که داشتند از انگلستان آنها رها کردند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. هزاران نفر در تبلیسی پایتخت گرجستان برای حمایت از عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا دست به تظاهرات دادند. شماری از افغانهای سیک و هندو که به هندوستان رفتند با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
در سال 2021 به اینجا آمدم. کسانی که اینجا آمدن اقتصادشان بسیار ضعیف است و زندگی برایشان سخت است. در آنجا هم دکانها، خانه‌ها و همه چیزشان به دلیل ناامنی باقی مانده است.
و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی نیز داریم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است اجلاس سالانه فروم اسلو امروز آغاز شود. در این نشست دو روزه روی انکشافات اخیر در شرق میانه، افغانستان، اوکراین، یمن و دیگر کشورها که درگیر نزاع هستند گفتگو خواهد شد. چندین مرد و زن افغانی در این نشست اشتراک می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
آنیکین هوتفیلدت وزیر خارجه نروژ این نشست دو روزه را که بیشتر روی حل نزاع‌ها و تلاش‌های صلح تمرکز خواهد داشت میزبانی می‌کند. حدود 100 نفر از دعوت شدگان از اشتراک خود در این گردهمایی اطمینان دادند. اعلامیه حکومت نروژ می‌افزاید که دعوت شدگان شامل میانجیگران در نزاع‌ها، مقامات حکومتی، کارشناسان و اطراف دخیل در نزاع‌ها می‌باشند. شکریه بارگزی سفیر سابق افغانستان در نروژ که در چنین نشست‌ها در گذشته اشتراک داشت و رادیو آزادی گفت:
بله، تصمیمش الزام آور نیست و نشست تقریبا پشت درهای بسته بدون حضور رسانه ها صورت میگیره. رسانه ها فقط در اول و در ختم حضور می داشته باشند بر افتتاحش و بر اختتامیش، و در بین اگر کدام صحبت میشه یا پنل میشه که گرداننده های رسانه ها دوست دارن او را پیش ببرن، این جز بخش پروگرام است. اما در بحث هایی که صورت میگیره به هیچ عنوان بسای نیست که رسانه ای شود.
قرار است اشتراک کنندگان در این نشست تجارب خود را درباره تلاش های دیپلماتیک برای صلح و حل منازعات شریک سازند. از افغانستان هم چندین نفر به این نشست دعوت شده اند، ولی نام های آنها هنوز رسانه ای نشده است. نروژ که در تلاش های صلح سابقه دارد، در زمستان گذشته نیز یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه را به نشست در اسلو دعوت کرده بود. دیپلمات ها نسبت به نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده به طالبان گفته بودند که زندان ساختن، سرکوب و آزار و اذیت مردم فضای ترس و هراس را در افغانستان حاکم می سازد. اعلامیه حکومت نروژ می گوید که اوضاع سیاسی جغرافیایی در سالهای اخیر تغییر کرده و جهان امروز درگیر اختلافات است که نظیر آن در چندین دهه بعد از جنگ سرد دیده نشده است.
صحبتی بود در مورد این که قرار است اجلاس سالانه فروم اسلو امروز آغاز شود. در این نشست دو روزه روی انکشافات اخیر در شرق میانه، افغانستان، اوکراین، یمن و دیگر کشورهای درگیر نزاع گفتگو خواهد شد. قرار است چند مرد و زن افغانی در این نشست اشتراک کنند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو با شکریه بارکزی سفیر سابق افغانستان در اسلو از اهمیت این نشست در شرایط فعلی در افغانستان و جهان پرسیده است.
اسلو فورم یا نشست اسلو یکی از مجالسی است که سالانه هر بار برگزار میشه و مبنای بحثای از اینا را مسائل حقوق بشری، جنگ و صلح در جهان تشکیل میده که بدون شک در مورد هر حوزه اینا بحثای خود دارن، نیمای خود دارن، شکرنده هاشم بردن مقامات بلند پایه برحال و قبلی و گذشته است. حکومت ها، سازمان های جهانی و سیاست مدارای میباشند که دور هم جمع میشن و صحبت های خود ادامه میتن. اما تصمیمش به هیچ عنوانه، چون تصمیم گرفتن همیشه به حد صحبت است، من حیثی یک سندی که الزام آور باشه بر کشورها یا سازمان ها مطری برقرار نمیگه.
معلومات دارین که از افغانستان چه کسی اشتراک خواهد کرد؟
فکر میکنم مگه اشتباه نکرده باشم 5 کسی که اشتراک میکنه. 2
5 نفر
از خواهرای ماست، 5 و 3 نفر هم از برادرای ماست. من بازم خوش میشم که خود از اونا بیان و به رسانه ها در مورد نشست و حضورشان خودشان معلومات بتن.
خانم بارکزی، شما در گذشته در چنین نشست ها در اسلو اشتراک کردین، جزئیاتش از چی قرار است؟ عقب درهای بسته است و تصامیمش الزام آور نیست قسمی که ما میفهمیم، پس چی تأثیر داره؟
بله، تصامیمش الزام آور نیست و نشست تقریبا پشت درهای بسته بدون حضور رسانه ها صورت میگیره. رسانه ها فقط در اول و در ختم حضور می داشته باشند بر افتتاحش و بر اختتامیش، و در بین اگر کدام صحبت میشه یا پنل میشه که گرداننده های رسانه ها دوست دارن او را پیش ببرن جز بخش پروگرام است. اما در بحث هایی که صورت میگیرد به هیچ عنوان بحث هایی نیست که رسانه ای شود. به دلیل اینکه یک نشست فضا را برابر میسازد برای گروه های متخاصم در جنگ، مسائل حقوق بشری و بدون شک سیاست های روس، این همه چیزا یک جای میشه و این خاطر است که معمولا تنوع سیاسی در این نشست بیشتر مراعات شده. ما به یاد دارم باری هم از طالبا قبل از این که در افغانستان حاکمیت بعد از دیگران زمانه که من هست یک گروه جنگجو بودن دعوت به عمل آورده بود اشتراک کردن طالبا در نشست اسلو. اما به هر حال من فکر میکنم یک نشست است، یک فرصتی است که باید صدای مردم افغانستان به گوش دنیا بره. هرچند اونهایی که اشتراک میکنن با یک بک‌گراند سیاسی است، در بسا موارد معلومدار تنوع تیم در نظر گرفته میشه با توجه به کارکردشان در مسائل حقوق بشری، اما خوش میشیم که صدای واقعی مردم افغانستان فارغ از دغدغه های سیاسی و شاید بعد هم افکار یا نزدیکی و سمپاتی به طالبان داشته باشه در نظریات شد، اما توقع همی است که صدای حقیقی مردم افغانستان و وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود.
صحبتی بود با شکریا بارگزای سفیر سابق افغانستان در اسلو.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید 5 بریتانیوی را که چندین ماه در حبس داشت طبق یک تفاهم آزاد کرد. آن سو حکومت بریتانیا نیز با تایید رهایی این 5 نفر گفت که اگر آنها فرهنگ و عنعنات افغانی را نقض کرده باشند به نمایندگی از خانواده هایشان معذرت می خواهد. یک روز قبل از رهایی این زندانیان لندن تصریح کرد از چگونه اعمال خشونت برای تغییر ببخشید از هیچ گونه اعمال خشونت برای تغییر سیاسی در افغانستان حمایت نمی کند. لندن تأکید کرد که بغیر از ادامه کمک‌های بشری با افغانستان و تعامل با طالبان کدام بدیلی وجود ندارد. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه گفت که این 5 نفر برتانوی بعد از مباحثات دوامدار و تفاهم با لندن روز گذشته رها و به مقامات برتانیا سپرده شدند. آقای مجاهد در توییت خود جزئیات بیشتر نداد ولی صرف گفت که این افراد 6 ماه پیش به دلیل نقض قانون افغانستان و تخطی از فرهنگ و عنعنات افغانی بازداشت شده بودند. آن سو وزارت خارجه برتانیا در اعلامیه خود از رهایی این 5 نفر استقبال کرده گفت که این افراد برای حکومت برتانیا در افغانستان کار نمی کردند و توصیه لندن در مورد سفر نکردن به افغانستان را نادیده گرفته بودند. اعلامیه حکومت برتانیا می گوید که اگر این افراد از قوانین، فرهنگ و عنعنات افغانستان تخطی کرده باشند به نمایندگی از خانواده های آنها پوزش می خواهد. اگرچه کابل و لندن هویت این افراد را برملا نکرده ولی یک انجمن خبرنگاران در لندن که برای رهایی پیتر جون نیلز فیلمبردار سابق بی بی سی تلاش می کرد تایید می کند که وی یکی از 5 نفر رها شده است. حکومت برتانیا همزمان با رهایی این افراد گفت که از هیچ کس به شمول اتباع افغانستان برای تغییر سیاسی از طریق خشونت در این کشور حمایت نمی کند. این اظهارات هوگو شارتر شارژدافیر سفارت برتانیا برای افغانستان در دبی در وبسایت رسمی حکومت برتانیا نشر شد و ای تاکید کرد که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد که برای تغییر رژیم در افغانستان در خاک برتانیا فعالیت کند. عزیزالدین معارج دیپلمات سابق افغان مقیم لندن در پاسخ به این پرسش که آیا این انکشافات نمایانگر تغییر موقف لندن نسبت به طالبان است میگوید که طالبان به تعامل با جهانیان ضرورت دارند و برتانیا نیز منافع خود را دنبال می کند.
انگلستان کشوری است که مثلا هم به طالبان چراغ سبز نشان داده و در مسئله امنیت داخلی و صلح افغانستان تاکید نمودند و همچنان گفتند که کسی را نخواهد ساپورت یا حمایت خواهد کرد که از رای خشونت تغییر در افغانستان بیارد و در مقابل طالبان هم یک تعداد از سیرایی که داشتند از انگلستان آنها رها کردند. بنابراین با مرایش یا مجدی از این میتر که یک تفاهم بین اعضا صورت گرفته و علاقمندی دارند تا رابطه با هم دیگر قائم سازد.
شارژ دافیر سفارت برتانیا گفته که خشونت در افغانستان به نفع هیچ کسی نیست و کدام بدیل به غیر از ادامه کمک‌های بشری به مردم افغانستان و تعامل با طالبان به خاطر منافع امنیتی وجود ندارد. طالبان نیز از این موقف لندن با گرمی استقبال کردند. از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان دم می‌گذرد، ولی هنوز هم هیچ کشور نظام آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی محدودیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران را مانع بزرگ در راستای به رسمیت شناختن آنها می‌داند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ده ها هزار نفر دیروز در تبلیسی پایتخت گرجستان برای حمایت از وضعیت این کشور در اتحادیه اروپا مظاهره کردند. این تظاهرات بعد از آن صورت گرفت که کمیسیون اروپا نامزدی این کشور به عضویت این اتحادیه را به تعویق انداخت. گرجستان آرزو دارد که یک جا با اوکراین و مولدوا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
تظاهر کنندگان که بیرقهای گرجستان، اوکراین و اتحادیه اروپا را با خود داشتند، پیش روی ساختمان پارلمان گرد هم آمدند. این تظاهرات از سوی گروه های پیشتاز حامی مردم سالاری سازماندهی شده بود. بسیاری از تظاهر کنندگان در حالی که سرود ملی اتحادیه اروپا پخش می شد، لوحه های با خود داشتند که در آن نوشته شده بود ما اروپا هستیم و در حلقه از ستاره های زرد. گروه های مخالف حکومت که این راهپیمایی را سازماندهی کرده بودند گفتند که آنها می خواهند که تعهد مردم گرجستان برای گزینه اروپایی و ارزش های غربی را به نمایش بگذارند. سازماندهندگان این تظاهرات در فیسبوک نوشتند که اتحادیه اروپا یک انتخاب تاریخی و آرزوی گرجستانی هاست که نسل ها برای آن قربانی دادند. حامیان اتحادیه اروپا بیتزینا ایوانشویلی، میلیاردر و بنیانگذار حزب برسر اقتدار رویای گرجستان را مانع بزرگ برسر راه پیوستن به این اتحادیه می‌پندارند. اگرچه آقای ایوانشویلی کدام موقف رسمی ندارد، ولی گمان می‌رود که مرجع اصلی تصمیم گیری وی است. پارلمان اروپا اوایل ماه جاری یک قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شد تا ایوانشویلی را به دلیل آنچه نقش تخریبی در اقتصاد و سیاست گرجستان خواند تحریم کند. اما آقای ایوانشویلی اصرار می‌ورزد که از سیاست دست کشیده است. حزب رویای گرجستان چند روز پیش گفت که تأسف می‌کند که این کشور در کنار اوکراین و مولدوا با عضویت اتحادیه اروپا نامزد نشد. کمیسیون اتحادیه اروپا که ارگان تنفیذی این اتحادیه پنداشته می شود، در پایان سال جاری میلادی روی نامزدی گرجستان به عضویت اتحادیه اروپا دوباره غور می کند. حکومت اوکراین به دنبال حمله 24 فوریه روسیه به این کشور عضویت در اتحادیه اروپا را درخواست کرد. مولدوا و گرجستان نیز به این اقدام رو آوردند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر.
در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت در مورد این که شماری از افغانهای سک و هندو که به هندوستان رفتند میگویند با مشکلات جدی اقتصادی مواجهند. همچنان از پیامهای صوتی شما شنوندگان گرامی داریم. اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی که جاوید نعیمی این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین به درخواست گروه های حقوق بشری توجه کرده و نوشته است که آنها از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که بر رهبری طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان ممنوعیت سفر وضع کند. گاردین نوشته که قرار است که شورای امنیت پس فردا نشست را به هدف بحث بر سر تحریم بر مسافرت مقام های ارشد طالبان برگزار کند. در گذشته بر سفر 41 تن از مقام های طالبان تحریم وضع شده بود، اما 3 سال پیش انگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا همزمان با آغاز مذاکرات در دوحه 14 تن از طالبان اجازه سفر یافتند. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که 3 مقام طالبان باید در فهرست ممنوعیت سفر قرار داشته باشند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، عبدالحق وسیق مسئول اداره استخبارات و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان. به نوشته روزنامه گاردین، رهبری طالبان نقش کلیدی در گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان دارد، اما با گذشت بیش از 10 ماه تا اکنون هیچ تصمیم در مورد گرفتن نشده است. روزنامه کانادایی گلوب اند میل به این پرداخته که طالبان دنبال کسانی می‌گردند که به باورشان برای کانادا در افغانستان جاسوسی می‌کنند. به نوشته روزنامه حدود 200 تن که بسیاریشان زنانند در پروژه‌های کار می‌کردند که در 20 سال گذشته سوی کانادا تمویل می‌شد. در مطلب آمده که نام‌های این کارمندان انگام به دست طالبان رسید که یک همکار آنها در ولایت پکتیا از سوی طالبان بازداشت شد و از تلفن موبایل و اطلاعات دست آمد. گلوب اند میل به نقل از دو زن افغان می نویسد که زندگیشان با خطر روبرو شده، زیرا طالبان شماره های تلفن، عکس ها و پیام های آنها را دریافت کردند. در این پیام ها از طالبان انتقاد شده است. یکی از این زنان به روزنامه گفته است که طالبان یک فهرست 15 نفری از او و همکارانش را ترتیب کردند. آنها در یک گروه شبکه واتساپ بیشترین پیام ها را با اشتراک میگذاشتند. با گفته او، اگر هر یک از گروه 15 نفری آنها و یا 200 تن از همکارانشان به دست طالبان برسند، کشته خواهند شد. گلوب اند میل به نقل از زن دیگر نوشته که طالبان در حال حاضر آنان را دنبال میکنند. مقام های کانادایی به صورت رسمی در مورد این ادعاها چیز نگفتند و در افغانستان مقام های حکومت طالبان هم در این باره واکنش نشان ندادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از افغانهای سیک و هندو که به هندوستان رفتن میگویند با مشکلات جدی اقتصادی مواجهند. این در حال است که پس از حمله روز شنبه بر درمسال سیک ها و هندوها در منطقه کارت پروان شهر کابل، حکومت هند به ده‌ها تن از این اقلیت های دینی ویزه آنلاین داده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شمی سنگ، افغان ساکن در هند، از مشکلات اقتصادی سکها و هندوهای افغانستان که چند قبل به هند رفتند سخن میگوید.
در سال 2021
به اینجا آمدم. کسانی که اینجا آمدن اقتصادشان بسیار ضعیف است و زندگی برایشان سخت است. در آنجا هم دکانها، خانه‌ها و همه چیزشان به دلیل ناامنی باقی مانده است. اکنون حالت آنان زیر صفر است.
خراب بودی و جلتون پی خود
تنها شمی سنگ نیست که از مشکلات اقتصادی سکها و هندوهای افغان در هند شکایت دارد. رجنی پرکاش، خبرنگار افغان در رادیو آل اندیای هند، هم میگوید افغانهای هندو و سک ساکن در هند با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هستند.
هندوان و سکهایی که از افغانستان بنابر دلایل امنیتی و حمله های متواتر روی ساکن دینی به هند مهاجر میشوند، در اینجا با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند، به خاطر اینکه حکومت هند به اتباع خارجی اجازه کار نمیده، رسمی کار کرده نمیتونن، فقط اتباع هندی کار میکنن و به هندوها و سکهایی که از افغانستان آمدن به زودی تابعیت هم داده نمیشه، با وجودی که اونا تب و تلاش زیاد میکنن. مثلا کسایی که از خود تجارت و دکان و همه چیز داشتن، اینجا مجبور میشن به دکانهای مردم به عنوان کارمند کار کنن یا بعضی فعالیت‌های خردروزی دیگر در پیش بگیرن.
با گفته بانو پرکاش، افغانان هندو و سک به خاطر حفاظت از جان خود این مشکلات را تحمل می کنند. این در حال است که در امسال هندوها و سکها در منطقه کارت پروان شهر کابل به تاریخ 28 جوزا هدف حمله قرار گرفت. وزارت داخلی طالبان گفته که در این رویداد 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان این رویداد سندر سنگ 55 ساله بود. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. برخی رسانه‌های هندی به نقل از مقام‌های وزارت داخلی این کشور گزارش دادند که حکومت هند پس از این حمله بر درمسال هندوها و سکهای افغان در کابل به بیش از 100 تن آنان ویزه آنلاین داده است. گورنام سنگ مسئول درمسال کارت پروان نیز به رادیو آزادی تایید کرد که یک اطلاعیه مربوط به ویزه هند به آنان رسیده است، اما حکومت هند این موضوع را به گونه رسمی تایید نکرده است. ارجیت سنگ، برادر خانم سندر سنگ، یکی از قربانیان حمله روز شنبه بر درمسال هندوها در کابل به رادیو آزادی گفت:
در آنجا اگر چای و نان هم پیدا شود خوشحال خواهند بود، چون که صبح وقت از خانه بیرون می شود می داند که عصر به خانه می آید. در اینجا که از خانه بیرون می شوی نمی دانی که شام زنده به خانه می آیی یا نه.
ارجیت سنگ می گوید خانواده سندر سنگ هم به دلیل تهدیدات امنیتی در هند زندگی می کند و خودش در کابل تنها بود و در کوتی سنگی دکان دارویی یونانی داشت. قابل یادآوری است که یکی از دیگر عبادتگاه‌های هندوها و سکها در منطقه شوربازار کابل در 25 مارچ 2020 هدف حمله قرار گرفته بود که در نتیجه دست کم 25 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را نیز بر عهده گرفته بود، اما نظام پیشین شبکه حقانی طالبان را مسئول این حمله دانسته بود. بر اساس معلومات رسمی در حال حاضر حدود 200 تن از افغانان هندو و سیک در افغانستان زندگی می کنند و دیگرهایشان به دلیل حملات و تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کردند و به دیگر کشورها مهاجر شدند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.